پیش از این گفتیم مولانای ما وقتی 18 سال دارد ازدواج میکند و دختر خانمی به نام گوهر خاتون که دو فرزند پسر برای مولوی به دنیا می آورد، علاءالدین و باءالدین. مولوی پیروان بسیار در قومیه پیدا می کند و مشتاقان فراوان. برهان ترمذی معلم دوران کودکی مولانا که سالها در جستجوی خانواده مولوی است، بالاخره در قومیه گم شدگان خود را پیدا می کند و می بیند شاگرد نازنینش حالا برای خود مردی شد و صاحب همسر و فرزند. به تشویق همین برهان ترمذی است که مولوی برای ادامه تحصیل عازم شام می شود. بچه های خردسال مولوی در این دوران به مکتب می روند و بشنوید دنباله ماجرا را. در شام مولانای جوان به حوزه درس فقیهان حنفی میره در خدمت کمال الدین ابن عدیم از عالمان نامدار شام. در مدرسه ی همین شخصیت بزرگواره که ثبت نام میکنه و در دو مدرسه حلاویه و مدرسه معروف شادبخت تحصیلات خودش رو دنبال میکنه. مولانا بعدها خاطرهای خوشی از زندگی دانشجویی در حلب برای دوستان اهل قونیه تعریف میکنه. چه خاطراتی، معلوم میشه دورانی که او در شام میگذرونه دوران خوش زندگی او بود. حلب در آن دوران یک شهر پرآواز است، شهر قدیمی زیبا، یک بازار سرپوشیده داره با سقف چوبی چسبیده به مسجد جامع. مسجد جامع هم یک بنای عالی داره و صحنه بسیار مصفا، یک برکه آب زیبا و دلنگیز عکس این بنای زیبا رو در خودش جا داده. حلب قلعه محکم و بزرگ داره و یک میدان وسیع و پهناور و ساختمان های رفیع با یک معماری چشم نواز. در حلب هم مدرسه های بسیاری ایجاد شده که ایرانی ها در احداث و گسترش اونها اهتمام بسیار ورزیدند. ایرانی ها در همه شهرهای خاورمیانه دیده میشن و فرهنگشون فرهنگ غالب به حساب میاد و واژه های فارسی که مثل نقل و نبات کام دانش‌پژوهان رو شیرین می‌کنه. حلب قریه‌های زیادی داره که اغلب آباد و سرسبز هستند و به نظر می‌رسه که عواید این شهر بیش از بقیه بلاد شام باشه. در این شهر که مولوی ما به دور از خانه و خانواده و اغلب در فکر اونها به محافل علمی میره، به محضر متفکران والا تبار میره، به تلمز میپردازه، میآموزه و از آموختن هم باز نمیست. چه آتشی در این جوانه، گاه فرصت نمی کنه که حتی غذایی برای خودش تهیه کنه. دائما در بحث با طلبه هاست، در بحث با دانشجویان سایر ممالک. مولانا جلال الدین که برای ادامه تحصیل به حلب رفته، پس از چند سال به قونیه به نزد خانواده و مردمانی که دلشون برای او خیلی 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 تنگ شده برمیگرد. 7 سال تحصیلش طول میکشه، 7 سال ریاضت، 7 سال تفکر که بخشش البته در حلب و بخشش در دمشقه. البته قسمتی هم در قیصریه و اونی، و او دیگه تبدیل شده به یک مفتی و یک سالک موحد و یک عارف ارجمند. در پایان سالهای تحصیل مولانا جوان نه فقط یک واعظ پرشور حال، بلکه یک مفتی و فقیه و مدرس صاحب قاله. چه جنجالی در قونیه به پا میشه وقتی پیکی خبر میاره که مولانا از طریق قیصریه عازم قونیه است، داره به قونیه برمیگرده. خراسانی ها همه به تب و تاب میفتن، ولولهی در شهر در میگیره. جوان مردها، اخیه ها، اعیان، علما، صاحبان فتوفت، اعیان، علما و مردم عادی، یهودی ها، مسیحی ها، همه آماده استقبال از اون میشن. سال هاست اون رو ندیدن، کسی که از بن جان دوستش داشتند. او دوباره برمیگرده تا شهر رو شادان، به شهر روحانیت ارزان، و دوباره چراغ‌های معنویت رو سر هر گذر و در کوچه هر دل افروخته کن. چیزی از بازگشت او به قونیه نمی گذرد که برهان ترمذی، لالایش، آموزگارش، معلمش که در حق او پدری کرده، جان به جان آفرین تسلیم می کند. گوی منتظر ایستاده بود تا جلال‌الدین از سفر بازگردد، خانه و خانواده را با او تحویل دهد و با جهان فانی وداع کند و به سرای باقی سفر کند. مرگ سید برهان به همون اندازه مرگ پدر مولانا را در هم می‌ریزد. دوباره زیر باران خاطرات می‌ایستد و روزگار با او بودن را مرور می‌کند. پسران جلال الدین بزنن به چوب، هر دو بزرگ شدند. بهاءالدین که او را سلطان ولد می نامند 17 ساله شده و همه جا همراه پدر است. علاءالدین حالا 15 سال دارد و بیشتر سرش توی کار خودش. برای جلال الدین سخته که پس از یک سفر طولانی دوباره از فرزندان دور بشه، اما چاره چیست؟ بچه ها بزرگ شدند و باید به دانشگاه برند و درس خودشون رو ادامه بدند، بیاموزند و بیاموزانند. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. جلال الدین هر دو رو برای ادامه تحصیل به شام میفرسته و با رفتن بچه ها به شام، گوهر خاتون یک بار خانه رو خالی میبینه و دوباره دوچار دلتنگی و اندوه میشه. گوهر خاتون اغلب برای دلبندانش که به یک سرزمین دور رفتند بیتابی نشوند. از دوری دو فرزند اونم همزمان بیتاقت شده، حق هم داره. جلال الدین سعی میکنن که همسر نازنین خودش رو دلداری بده، اما خودش هم در درون از این همه اجرانها و دوریهای پیاپی اندوهگینه. موسیقی مجالس سخنرانی جلال الدین همیشه مالا مال از جمعیت. چه دهان گرمی، چه کلام با سلامتی، چه داستانهای مسحور کننده، چه ذوق شاعرانه‌ای در این خطیب بزرگواره. وقتی آغاز به سخن میکنه نفس از کسی در نمیاد. او قادری که با کلمه جهان رو مجذوب کنه. نردبام آسمان است این کلام، هر که از این بر رود آید به بام. اون مریدان رو با خودش به بام آسمان میبره و برمیگرد. صداقت باطنش رو ببینه و واژه های پران او رو. جلسات سخنرانیش که گاه تا 10,000 نفر در اون شرکت میکنن به میتینگ های خیابانی امروز شبیه. اون روزها تلویزیونی در کار نبود، رادیویی نبود، روزنامه ای نبود، کنسرتی نبود. یک سخنران که به محبوبیت میرسید هم عجیب بود، هم موسیقیدان بود، هم هنر رهبری داشت و هم مثل یک ساحر قادر بود قلوب مردم رو تسخیر کنه. یک سخنران که به محبوبیت می رسید کار شمار زیادی از هنرمندان رو یک جا با هم انجام می داد و نقش یک وسیله ارتباطی نیرومند رو داشت. بدون او بیخبری، سکوت، تشویش، رکود و دلواپسی یک شهر رو، یک ایالت رو و گاه یک سرزمین رو فرا می گرفت. نقش سخنرانان در این حد بود و مولانا چون این نقش عظیمی رو در روم عهده‌دار بود. مردم امیدهای خودشون رو در او، در کلام او، در اشارات او، در اوامر او، در فرمانهای او جستجو می کردند. در علوم مختلف تبحر بیمانند داره، بر قرآن و بر حدیث و قادر با ذکر امثال و حکایات مستمعان خودش رو به حال جذبه در بیاره و به پرسش های اونها جواب بده. در سالهای پس از بازگشت به قونیه قدرت معنوی او در میان مردم باز هم بیش و بیشتر میشه. وقتی که از بازار میگذره و انبوه مردم او رو همراهی میکنند، در برخورد با کسبه و مردم عادی رفتاری بسیار متواضعانه داره. از صحبت با رندان و عیاران آر نداره، به یادت بیماران میره، با تجار یهودی همینطور کشیش های مسیحی رابطه دوستانه ای داره و خلاصه همه رو یکسان دوست داره، یکسان. شاه ما از جمله شاهان بیش بود و پیش بود، زن که شاهنشاه ما هم شاه هم درویش بود. جلال الدین مریدان بسیار سرسختی داره، بسیار وفاداره به او. یکی از اونها یک پیرمردی زرگر که همیشه مثل پروانه در اطراف جلال الدین میگرده. یکی هم یک جوان مرد نیک نهاده که قلبش مثل آینه است. کی فکر میکرد؟ راستی کی فکر میکرد که این زرگر، این زرگر ساده دل و خوشقلب که مهر جلال الدین رو با حروف طلایی در دل حک کرده، یک روزی اسمش به صفحات تاریخ ادبیات جهان برسه و صدها سال از او به عنوان کسی یاد بشه که تا پای جان در چنار مولوی ایستاد و از فرمان دل روی بر نتافت. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، گلبن جان های ما خندان مبادا بی شما. عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، جان ما را دیدن ایشان مبادا بی شما. مرید دیگرش حسام الدین، یک جوان ترک که سرکرده جمعی از اخیها و جوان مردان ولایت است. اونیز حاضر است جانش را فدای مراد خود کند. تو مرا جان و جهانی، چه کنم جان جهان را؟ تو مرا گنج روانی، چه کنم سود و زیان را؟
جان جان دوش کجا بودی؟ جان جان دوش کجا بودی؟ می غلطم در دل نبودی، آه که من دوش چه سان بودم، آه که من دوش چه سان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی. با تو آخر هست. در حرم در حرم در حرم لطف خدا بودی.
اتفاق غم‌انگیزی رخ داده که محیط خانه مولانا را از اندوه آکنده کرده است. گوهر خاتون همسر جوان مولانا، مادر دو فرزند او بهاءالدین و علاءالدین، به اثر بیماری درگذشته است. مرگ او نه تنها از درون و نهان مولانا را محزون و مجروح می کند و بچه ها را سوگوار غم از دست دادن مادری که آن همه دوستش داشتند، بلکه فقدان و سفر بی باز گشتش زندگی مولوی را به راستی فلج می کند. فراموش نکنیم که گوهر خاتون در همه این سالها خیمه دار یک زندگی پرتلاطم و پرمسئولیت بود. اگر گوهر خاتون نبود و همه مسئولیت های فامیلی را یک تنه نمی پذیرفت، مولانا چطور شانس ادامه تحصیل را آن هم در یک سرزمین دیگه پیدا می کرد؟ مگر می شه که با زن و دو فرزند به ادامه تحصیل رفت، آن هم نه برای یکی دو ماه که چندین سال پیاپی؟ ایثار و مدیریت احترام انگیز این زن بزرگی که به مولانا اجازه میده فرزندان خودش رو به او واگذار کنه، به شام بره و سالها در اونجا بمانه و تحصیل کنه. با مرگ گوهر خاتون، مولوی ناگهان در یک خلأ بزرگ قرار میگیره. احساس میکنه که داره سکندری میخوره و کسی نیست که دستش رو بگیره. خانواده مولوی به یک کشتی رها شده در دریا شبیه شده که کج میشه و مج میشه، در کام امواج فرو میره و برمیگرده و کسی نیست که اون رو هدایت کنه. ناخدا رو دریا بلعیده و کشتی خانواده رو بی سرنوشت گذاشت. گوهر خاتون اولین زنیه که طعم عشق رو به او چشانده، اولین زنی که سیب سرخ عشق رو در برابر مولانا گرفت و گذاشت که او که در بدر در کائنات به دنبال یک عشق دست نیافتنی بود، یک عشق زمینی رو هم مزمزه کنه. اسب مولانا رو زین کرد تا او بره و سرزمین های ندیده رو ببینه و در باغ نفس هم تفرجی کنه، سیر و سیاحتی کنه، گردشی کنه. و از همه مهمتر، او زنیست که طعم پدر بودن رو به مولوی چشاند. بعد از مادر و مادر بزرگ مامی، گوهر خاتون میشه گفت که از مهمترین زنهایی است که سهم اساسی در سرنوشت مولوی داره. یک زن زیبا، آرام و صبور که گوی تقدیر در سر راه او قرار داد تا در بدترین ایام یار و پشتیبان او باشه. با مرگ گوهر خاتون در 778 سال پیش، چراغ خانواده مولانا یک بار خاموش میشه و خانه غرق در تنهایی و تاریک. مدت ها میگذره تا گذشت روزگار مثل یک باد سبک بال غم غیبت او رو از فضای خانه جمع کنه و با خودش به دشت دور دست فراموشی ببره. Thank you. بسیاری از نزدیکان و یاران مولانا به این فکر میافتند که مراد و مرشد خودشون رو وادار به تجدید فراش کنند تا به نحوی جای خالی گوهر خاتون پر بشه. بچه ها هم با این فکر موافقند، درچه همه میدونند که هیچ زنی قادر نیست جای اون نازنین رو پر کنه، اما بالاخره حضور یک زن میتونه به بسیاری از مشکلات و گرفتاری های خانگی پایان بده. قرعه میفته به نام یک بیوه جوان به نام کرا خاتون. او مدتی که همسرش رو از دست داده و دارای دو فرزند، یک پسر داره به نام شمس الدین یحیی و یک دختر خانم داره به نام کیمیا که کیمیا خاتون صداش میکنند. مولانا چاره ای نمیبینه جز آن که به توصیه دوستدارانش گوش کنه و کرا خاتون این بخت بلند و بیمانند رو پیدا میکنه که به همسری مردی در بیاد که بشریت به او مفتخره، یک شخصیت معنوی که نه ارتشی داره، نه سپاهی، نه تیری، نه کمانی، نه اژدری، نه اژدرافکنی، و با این وصف 800 ساله که بیوقفه جهان در رو فتح میکنه و پیش میاد. امروز از او به عنوان شاعر بزرگ قرن آینده یاد میکنند. خطبه عقد خوانده میشه و کرا خاتون به همراه دو فرزند خودش به حرم مولانا جلال الدین محمد پا میگذاره و خانه مولانا چهره های جدیدی رو و خود جای میده و همه زندگی جدیدی رو شروع میکنند.